بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكا وعزمته أهل بيت خاص سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات یدی به فر هدیه پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. یه مسئله بسیار مهمی است که ساعتها ابعادش و بررسی ابعادش کار داره، منتها چون ماه رجب ماه مهمی است و متناسب با این بحث، یه گوشه ایش رو محضر شما تقدیم میکنه. یکی از دغدغه های تربیتی ما اینه که زود افول میکنیم، زود خنک میشیم، زود سرد میشیم. اون روزی که در مدینه طلع البدر علینا من سنیات الودا خوندن، پیغمبر اکرم رو وارد مدینه کردن مردم اوس و خزرج، خیلی شور داشتن برای استقبال از نبی مکرم اسلام. ولی 10 سال بعد وقتی سقیفه رخ داد و کار به جاهای باریک کشید، پا پس کشیدن، سرد شدن. جوانای ما سال 57 همین زمانی که الان من و شما گفتگو میکنیم، اواخر بهمن 57، برای خدمات رسانی خونه به خونه نفت ببرن چی بیارن با هم رقابت میکردن. اما 10 سال بعد دیگه خبری از این مشارکت عمومی برای خدمات به محرومین به اون گستردگی نبود، سرد شده بود. کسی هم اگر میخواست حرف بزنه میگفتن دهه 60 صحبت نکن، یعنی تئوریزه هم میشه خنک شدگی. ما چیکار کنیم که خنک نشیم؟ زلزله بم که اتفاق افتاد، چند روز نمیتونستن نیروها کمک کنن، از بس مردم از جاهای دیگه رفته بودن، انقدر ماشین زیاد بود که کسی نمیتونست از اینا عبور کنه به شهر برسه. 6 ماه یه سال که گذشت دیگه کسی پیگیری نکرد و نمیکنه که اونا خونه دار شدن یا نه، محرومینشون به کجا رسیدن، ایتامشون چی شدن. زلزله کرمانشاه هم همینطور. مقایسه کنید حال خودتون رو از اخبار لحظه به لحظه‌ای که رصد می‌کردیم با الان که زمستون اخیرم گذشت، بالاخره اینا خانه‌دار شدن یا نشدن، وضعشون خوب بود یا نبود، اصلا رصد نکن دیگه، مهم نبود. حتما باید یه زلزله دیگری بیاد تا ما دوباره مشارکت و خدمت کنیم. سیلی باید بیاد بریم تا کمر. سیل گلستان که اومده بود، بعضی از مسئولین تمرین بازی میکردن، دوربین 20 نفر جمع میشدن، یه نفر کلنگ میزد، عکس در قایق، عکس در آب، خبرنگارم تا کمر تو آب بود. همه اینا مال اون زمان بود. بعدش چی شد؟ خوب شد؟ نشد؟ مشکلات اقتصادی اونا چه شد؟ زمینای کشاورزی، دامداری، سرد شدگی یکی از مشکلات بزرگ جوامعه. من بخوام مثال بزنم، کل وقت امشب میتونم مثال بزنم. وقتی خواستن امیرالمومنین رو بیارن برای حکومت، یه جوری حمله کردن با شوق به حضرت که نقل شده حضرت فرمود ترسیدم، یا با ادبیات عرفی حضرت فکر کردم میخوان منو بکشن، اینجوری دارن حمله میکنن. حتی وط الحسنان نزدیک بود، حسنین که جوان حدود 30 ساله 20 چند ساله مثلا 31-32 ساله میشه، اینا داشتن زیر دست و پا میرفتن، نه بچه کوچولو. 3 سال که گذشت حضرت خبر میداد که فلانجا غارت شده و نوامیس مردم تعدی شده، مردم بر دیوار نگاه میکردن کسی نمیومد. چی میشه که ما سرد میشیم؟ این بحث ابعاد مختلفی داره. اول یه بابشو باز کنم که نمیخوام به اون بپردازم، عرض کنم که تمام منطق دینی ما به این وابسته است. ما تدینمونو، عقائدمونو، تفکرمونو و منطقمون رو از مبادی فکری، فلسفی، اعتقادی به صورت تئوریک نمیگیریم. ما مبانی اعتقادیمون رو معمولاً از احساساتمون استخراج میکنیم. بذارید یه مثال بزنم، مثال حساسیه، باید بهش توجه بشه. یه مسئله مطرح شده بود اواخر دولت پهلوی که عکس امام علی الله مقامه و شریف و سلام الله علیه بر ماه دیده میشه. واضحه که عکس امام بر ماه نقش ببنده، حک بشه، منبتکاری بشه یا نشه، از نظر بنده که حالا به عنوان یه آدمی که نظر داره هیچ فرق نمی کنه. امام حق حیات گردن ما داره، حالا میخواد عکسش اونجا کوبلندوزی بشه رو ما یا نباشه اصلا مهم نیست. برای ما مهم نبود امام رو آب راه میره یا در هوا پرواز میکنه. امام فقط 200 و چند هزار شهید و تربیت کرده، به کمال رسونده، اینه که کرامت. بعدها معلوم شد این یه شایعی بوده، اینی که عکس امام میخواستن مردم رو به سمتی ببرن بعد با انکارش تزلزل در دلها ایجاد کنن. یکی از بزرگان یه خاطره نقل میکنه که در مشهد بودیم، 4 مجتهد در یک جلسه نشسته بودن. مجتهد نه عامی، احساساتی نه. یکی از اینها، من اسمشون رو نمیبرم، یکی از اینها به بقیه گفت نگاه کنید، پنجره رو باز کرد گفت ببینید الله اکبر، عکس امام ببینید. و واقعا داشت عکس امام میدید، در حالی که عکس امام دیده نمیشد، نبود. چون دوست داشت عکس امام دیده بشه، عکس امام رو هم میدید. البته اونجا افراد مختلف بودن، بعضیا تو اون جلسه بودن، خیلی هم به امام عرق داشتن، خیلی هم کتک خورده بودن در ساواک. ایشون نگاه کرد گفتش که من چشمام ضعیف، من چیزی نمیبینم. اما بعضیا دیدن چیزی که نبود رو. ما احساساتمون برامون منطق میسازه و اتفاقا چون احساسات منطق میسازه، اون منطق 2-4 تا نیست، پر از تسامحه. چرا قبول میکنم؟ چون دلم میخواد قبول کنم، چون باید قبول کنم، چون اینجوری میخوام، چون تعلق دارم منطق رو ساختم. اون کسایی که آب رو در کربلا و سید الشهدا بستن، میدونستن بستن آب به روی طفل شیرخوار منطقی نیست، معنی نداره. با یه نفر آدم میجنگه، دختر 3 ساله او و پسر 6 ماهه او اینا رو هم تشنه کنه، برای چی؟ چه جرمی مرتکب شده؟ منتها وقتی احساس و نفرت، که یه سر احساس عشق یه سرش نفرت، غلیان پیدا کنه، منطق میسازه. عمر ابن حجاج زبیدی که دایی پسر هانی ابن عروه است، پسر هانی رو هم با خودش آورده بود، پسر هانی هم نقل شده جز اینایی که آبو بستن. چجوری؟ خب اگه کسی بیاد به اینا بگه برای چی آبو بستین به شیرخوار، نمیتونه بگه دلم میخواد، که باید منطق داشته باشه، منطقه منطقی که از این احساسات گرفته. گفتن که همونطور که عثمان تشنه کشته شد، حسین و بچه هاش هم باید تشنه کشته بشن. یه منطقه دیگه. حالا اینکه این توش مغالطه است، اصلا آیا عثمان تشنه کشته شد یا نه؟ آیا عثمان را سید الشهدا تشنه کشت یا نه؟ آیا سید الشهدا از قاتلان عثمان حمایت کرد یا نه؟ هر کدوم بحثه. آیا واضح البطلان هم نباشه بحثه. خب این چه منطقیه که چون عثمان تشنه کشته شد، حسین ابن علی و بچه‌هاش هم باید تشنه کشته بشن؟ این منطقی است که احساسات ساخته و پرداخته کرده. آدم اگر حب و بغض نداشته باشه، این جمله رو می‌نویسه پای تخته، صد تا اشکال بهش می‌کنه. ولی وقتی میل داره به پذیرش اصل عمل، یعنی فشار بر سید الشهدا و بستن آب، در خود این چیکار می‌کنه؟ تسامح می‌کنه. ایام انتخابات ها رو ببینید، شعارهای تبلیغاتی که در تخریب هم دیگه استفاده میشه رو ببینید، بسیاری از اینا منطق نداره، ولی چون یه دو قطبی هست و یه نفرتی یا یه شوقی، مثلا یکی میگه که اینا میخوان وسط خیابون دیوار بکشن، اونام طرفداری میکنه. هیچ کس هم از اونا نمیگه این چه حرف مسخره یه داری میزنی، کجا یعنی چی دیوار میکشن؟ چون هم گوینده میدونه باید سوار بر احساسات بشه، هم اونایی که احساساتی هن میدونه ای کی بدشون میاد از ای کی خوششون میاد، فقط برای این بد آمدن و خوش آمدن باید چیکار کنن؟ باید منطق بسازن، چون نمیتونن بگن دلم خواست. ممکنه در جناح مقابل هم البته اتفاق بیفته، بحثم یک جا نیست. اصلا از همین آیتم استفاده میکنن در انتخابات ها که ما رو ترغیب به مخالفت و دشمنی با یه نفر یا تشویق و موافقت و حمایت از یه نفر کنن. معمولا احساساتیه. از این ورم اگر خاطرتون باشه، ماجرای حاله نور و دفاع عزیزان از حاله نور و اون بزرگوار رو هم میخوام بگم، فقط مال یه جناح نیست. جای خوبیه برای کاسبی خلاص احساسات. این خود این بحث 100 ساعت کار داره، چون از نظر منطق تاریخ نگاری بسیاری از جاهایی که خیزش اجتماعی، حجمه اجتماعی، مخالفت، موافقت شده، همین اتفاق صورت گرفت. اینو من میذارم کنار به عنوان مقدمه که به بحث امشب بخوام برسم. پیغمبر هم اگر بخواد جامعه ای رو به سمت صلاح و فلاح ببره، اول احساسات مردم رو درگیر میکنه. ببین خدا تو قرآن نمیفرماد که ببین یا رسول الله به به منطق رو ببین کانت بره بوق بزنه. درست پیغمبر منطقی هم هست، درست پیغمبر قول سدیدم داره، ولی لو کن به ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به رحمت الهی تو نرم برخورد میکردی، جذب میکردی، و اگر ترش رو و سختگیر و غلیظ القلب بودی میرفتن از دورت. نه اینی که بگن اه اه عجب بی منطقه، به بی منطقه کار نداشتن. اول باید احساسات مردم یه نفر رو نبی بپذیره، بعد بره سراغ استدلالهاش و حرفهاش. باز بخوام اشاره کنم که بحث رو پیش ببرم، خیلی هم حاشیه نرفته باشم، اصلا فضای معجزه هم همین گونه است. معجزه هم درسته توش یه عجزی هست، ولی احساسات طرفه باز. چون شما امیرالمومنین نمیبینید چه خواهی یا رسول معجزه رو کن. پیغمبر هم بخواد جامعه ای رو همراه کنه، اول احساساتشون رو باید همراه کنه. تو این موضوع فرق پیغمبر باید پیغمبر دروغین در اینه که پیغمبر احساسات رو به درست تحریک میکنه و او به غلط. اولی به نیت هدایت و با حرف دقیق و درست، دومی به نیت جذب کردن و گول زدن با دروغ گفتن، اگر نه هر دو احساسات رو تحریک میکن. آیات مکی رو ببینید چقدر ضربه شدید بر احساسات داره، ضرب آهنگ آیات رو ببینید، شلاق بر وجدانه، چون اول باید احساس بیدار بشه. کسی بخواد توی مسیر صلاح و هدایت و فلاح بره، فرض کنید به جای اینکه ما بگن برو سراغ پیغمبر و النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، شما رو به یک گزاره و به یک متن دعوت میکردن، هیچ وقت نمیتونستید انقدر نسبت به او تعاطف کنید، انقدر آدم نمیتونه جونش رو فداش کنه. دوره حکومت پیغمبر اکرم و نبوتش رو اگر نگاه کنید، هر جایی که یه بحث اعتقادی مطرحه، پیش از اون اول عواطف آدم رو درگیر کرده. یعنی اگر ما هی سرد میشیم باید گرممون کنن، این خاصیت روح ماست که خدا قرار داده. حالا بستگی داره که افسار روح ما به دست چه کسی بیفته، فریبکاری که دنبال به دست گرفتن تمرکز و مدیریت واکنش های ماست، یا کسی که میخواد ما رو به سمت صلاح و هدایت ببره. هر دو طرفش همینطوریه. خیلی از ماها یا دیدیم یا خودمون مرتکب شدیم واکنش هایی رو در انتخابات های گذشته که بعد از چند سال اگر برگردیم میگیم که حالا نمیشد این کارم نمیکردیم، خیلی طوری نبود. یعنی با دید بازتر، یعنی بیشتر احساساتی عمل کرده بودیم تا منطقی به معنای واقعیش. ما اینطوری خلق شدیم. قرار بود بعد از پیغمبر اکرم معرفت ما بعد از تحریک احساسات رشد کنه. بذارید مثال بزنم. مثلا شما در زندگی اهل بیت هیچ وقت نشنیدید که بگن امام حسن علیه السلام 6 ماه همین جوری بکوب اموالشو میداد به مردم، بعد دیگه خسته شد در خونه رو بس گفت خب دیگه حالشو دیگه نداریم. شما تغییر ناگهانی رفتار تو زندگی معصوم نمیبینید، چون معصوم از سر احساس صرفاً کاری نمیکنه، از سر عقل انجام میده. چون از سر عقله دوتا همیشه 4 تاست. نور و ظلمت با هم فرق میکنن. برای همین 100 بارم در معرض انتخاب قرارش بدی، نور رو انتخاب میکنه به جای ظلمت، چون فرق دارن نور و ظلمت. عامل بیرونی روش تأثیر نمیذاره. اولیاء خدا که ملکات اخلاقی دارن، اگر نگاه کنید گاهی بعضیاشون، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه، اونایی که نماز ایشون رو دیده بودن، حال نماز و زمان نماز 4 رکعت خیلی کم پیش می اومد که 100 تا نماز ظهر ایشون رو ببینی با هم فرق کنه. ظاهرش، باطنش که ما خبر نداریم. من ممکنه احساساتی بشم، مثلا یه وقتی حال دارم بخوام نماز صبحم 2 رکعت اضافه برای خدا بخونم، یه چیزی به خدا بماسته این وسط، ولی اونا اینطوری نیستن، از سر معرفته. قرار بر این بود بعد از پیغمبر مسیر بره به سمتی که بدون حضور پیغمبر مردم رشد معرفتی پیدا کنن. به مرور پلیس بیرونی کم رنگ بشه، واعظ درونی پر رنگ بشه. آدم ها برای تربیت پلیس بیرون لازم دارن، واعظ بیرون لازم دارن. اما اگر رشد کرده باشن کم کم عادت میکنن، چون معرفت دارن، اونجایی که آقا پلیس وایستاده یا وای نستاده خدا هست. اون احساساتی هم اگه ازش سوال کنی خدا هست یا نیست میدونه که هست، ولی اعتماد و تکیه و اعتنا نداره چون هنوز تربیت نشد. بزرگترین ظلمی که به بشریت شد این بود که مسیر تربیت نبوی مختل شد، سقط جنین شد فرزند هدایت. لذا شما حرکات حیرت انگیز خشونتبار احساساتی رو در دوره‌های بعد از پیغمبر شدید می‌بینید. جامعه تربیتش دچار اختلال شد. این بحثم غیر از اون قسمت اول که اثر رو معرفت داره خودش مباحث مفصلی داره، اونم نمیخوام الان عرض کنم. یه گوشه این بحث به درد امشب ما میخوره. خدا میدونه که امثال من نفس تربیت نشده داره، شهوت افسار گسیخته داره، خشم کنترل نشده داره، طول سال نمیتونه عبادت داشته باشه. این چقدر در روایات هست، قلیل یدوم، کم مداوم از سر معرفت، بهتر از کثیر احساساتیه. کثیر احساساتی هم ثواب میدن به آدم. شما یه روز تا شب یک سوم مفاتیح هم بخونی، بالاخره چیزی تو این دنیا، یه ارزنی، یه ذره‌ای، یه مثقالی، یه خردلی هم بی اجر نیست، ولی اثر رو صفحه نفسش کمه. امروز پای مفاتیحم و فردا پای یه چیز دیگه، امروز از یه چیزی میگم فردا از یه چیز دیگه. نفس رشد نمی کنه. خدا میدونه که امثال من ضعف وجودیشون تربیت نشده، نمیتونن طول سال همراهی داشته باشن. حتی اکثر اینه که بترسم مثلا نمازم شکسته بسته، نمیدونم اوقاتی رو قرار داده که آدمهایی که هنوز درگیر احساسن بیشتر تا عقل هم، اینها برگردن به در خانه خدا. معمولا آدم های دیندار در ماه رجب متفاوت از غیر ماه رجبن. چرا هر ماه خدا رجب نکرده؟ چون خودش این یه بحثه که بعضی از زمانهای ویژگی هایی دارن، بعضی مکانهای ویژگی هایی دارن. امام هادی سلام الله علیه گفتن آقا من خود شما کربلا نیستی، فهمون چرا، منم امامم، ولی خدا جاهایی داره که اون جاها برای خدا محبوبه که عبادت بشه و من دوست دارم در کربلا اسممو ببرن منو دعا کنن. هم مکانهای مهمی داریم هم زمانهای مهمی. یکی از دلایلی که این زمانها رو قرار دادن برای اهلش، ماه رجب ماه تکامله، شاید حتی مهمتر از ماه رمضان. سید اوج عبادت رو در طول سال ماه رمضان، ماه رجب قرار داده در اقبال. البته بین بزرگان ما اختلاف که شروع سلوک سال رمضانه یا وقت دیگر. سید رمضان قرار داده، خاتمه شده رجب. خیلی هم روایت درباره ماه رجب داره و بنده چون نفس سرکشم بیچاره است جرأت نمی‌کنم روایات عبادت ماه رجب رو بیان کنم، چون کسی که حرف بزنه و خودش اهل نباشه چماق اضافی هم می‌خوره. یعنی ماه رجب ماهیه که بنده‌های سرکش هم احتمال آمدن دارن، برگشتن دارن. اون تا اگر کسی خدا بهش کمک کرد و چند ماه روزه گرفت، چند روز روزه گرفت و سحری صید کرد و از نفس سواله زینتگر پدر سوخته فریبکار که احدی در عالم هیچ بازیگری در دنیا مثل نفس ما، نفس من بازیگر نیست، یه جوری بازی میکنه که خودمم باورم میشه. بازیگر همیشه میدونه داره بازی میکنه، ولی نفس یه جوری بازی میکنه که خود منم قاطی میکنم، باورم میشه. اما اگر کسی زمانی فرصتی پیدا کرد، این لطف الهیه. منتها یه جمله تو پرانتز بگم و میخوام یه راهکارم بگم، بحثو جمع کنم، بنابر اینه که امروز زیاد حرف نزنم. لیلة الرقائب معلوم نیست خیلی معتبر باشه، اما لحظه به لحظه ماه رجب معتبره که مهمه. شبهای جمعه ماه رجب قطعا مهمه، حالا این اسم داشته باشه یا نداشته باشه، اینم به خاطر همون احساسات ماست و تلویزیون ما که دلش خواسته یهو یه چیزی رو به صورت خاص مطرح کنه، وگرنه ثانیه به ثانیه ماه رجب ماه عبادت و عنایت خاص خداست، شبهای جمعهش ویژه. اینی که حالا ما این وسط به جای اینکه عبادت کنیم بریم برای خودمون یه روز خاصی این وسط درست کنیم و از توش شب آرزوها در بیاد و اینا، اینم همون بیچارگی احساساته که منطق میسازه. وگرنه به صورت کلی لحظه به لحظه این ماه فرصتش نباید از دست بره. اونایی که ماه رمضان و ماه تکامل میدونن متفق القول میگن بعد از ماه رجب حداقل شروع کرده باشه سالک. میگن ماه رمضان ماه ترک گناه نیست. بله اگر کسی هر وقت شروع کنه خدا برای او فرصت قائله، ولی قبلش باید کسب کرده باشه. یکی از محرومیت‌های ما اینه که منظرهای تهران یکی پس از دیگری دارن از دست میرن و فرصت ما هم برای استزای از اونها کم میشه. صبح تا شب درگیر چیزایی هستیم که معلوم نیست چقدر به درد میخوره، در حالی که کسانی دوروبر ما بودن که یه لحظه هم غفلت نداشتن. خدا من ماه رجب و شعبان و رمضان و رجب رو خاص به خاطر کثرت روایاتش قرار داده برای کسانی که هنوز رشد نکردن، بلکه به ندای عین الرجبیون دل خوش کنن و برگردن. منت خدا بوده. ما اگر جای خدا بودیم یکی بندهی مثل من رو می دیدیم هزار بار ازش خسته می شدیم. حالا راه هم هست، یه راه میونبری برای اینکه ما احساساتی ها، خودم عرض میکنم به شما جسارت نمی کنه، ما آدم هایی که سرد مزاجی معنوی داریم چیکار کنیم؟ یه حیثی از این آیه قرآن یه راهی به ما گفته. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، ای مردم مؤمنا اگر از دین برگردید، اگر سرد شدید، خیال نکنید خدا مثلا طوریش میشه، به هیچ جای خدا بر نمیخوره. من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم. این آیه آیه ارتداد نیست که بعضی خیال کردن راجع به مرتدین بحث کرده، فرصت نیست بازش کنه. این آیه میخواد بگه اگر فکر میکنی که قطب عالم شدی و با دو رکعت نماز تو اتفاقی داره تو این عالم میفته، با هزار تومن صدقه تو، خودم من با یه احترام، با یه قدم برداشتن، با یه روزه، و بعدم شل شدی خیال کردی الان ارکان توحید به هم میخوره. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا اگر بخواد شما رو میبره و یه قومی میاره، اون قوم یه ویژگی دارن، وقتی این لسان شبه تهدیده باید به نقطه ضعف اون گروهی که تهدیدش میکنن او رو تهدید کنه. من یه کارگری دارم هر روز 3 ساعت با تأخیر میاد سر کار. من بخوام تهدیدش کنم میگم یه کاری نکن اخراجت کنم یکی بیارم از 6 صبح اینجا باشه. نمیگم بهش یه کاری نکن یکی بیارم از 5 بعد از ظهر بیاد تازه سر کار. به نقطه ضعفش تهدیدش میکنم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسایی میان که خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره. معلومه که درد و درمان سردمزاجی معنوی محبته. محبت رو چجوری به دست بیاریم؟ به ما فرمودن که هر صفتی از شما که اشکال داره اگر کمبود دارید، اگر صبر ندارید تصبرو، یعنی مثل صبورها در موضوعات برخورد کنید، با اینکه از درون داره اعصابت له میشه. اگر حلم نداری تحلم کن، اگر بردبار نیستی مثل آدم بردبار خودتو نگه دار، داری میمیری از درون، قلقل داره میکنه، این سعی وجودی ایجاد میکنه، ترسیدی از چیزی برو داخلش. اگر مشکل محبت داری تحبب کن. تحبب یعنی چی؟ یعنی مثل یه عاشق رفتار کن. منتها این معلومه این فرد دنبال بازیگری نیست، این دنبال اینه که به اون ملکه برسه. چیکار کنیم؟ من چیکار کنم مثل یه دوستدار خدا عمل کنم؟ اینه که با خودم عهد ببندم یه دورکتی هم که شده، ای کاش اینو یه آدم حسابی میگفت، یه دورکتی هم که شده غیر از واجب بخونم و در روز ولو 5 دقیقه با امام زمان سلام الله علیه صحبت کنم. چون حب الهی فهمش برای ما خیلی پیچیده است، منت گذاشته وسائطی قرار داده که ما با محبت به اونها که آسون تره بتونیم قدم برداریم، رشد کنیم. من اصلا حواسم نیست ماه به ماه به امام زمان، در حالی که او همه ارکان من رو دائم داره رصد میکنه. شاید یه جهتش این باشه، آقا هم یه وقتی فرمود زیارت عاشقانه آل یاسین، که وسط درگیری های روز که من همش درگیرم، فلانی پست جدیدش چیه، کی چه کامنتی کجا گذاشته، یه لحظه آدم اگر فارغ بشه اول که سلام میکنه به امام زمان و اونا فدا، با سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی کتاب الله و ترجمانه، یا خلیفت الله و دلیل ارادته شروع میکنه، بعد نگاه میکنه میگه که السلام علیک حین تقوم، از منطق به سمت احساس میره، اومده تو سطح ما. یعنی اگر ما الان بودیم و نماز او رو نگاه میکردیم، اونایی که نماز آقای بهجت رو درک کردن یه قدر اینو متوجه میشن که آدم وقتی در نماز یه عبد خدای ولی خدا که قرار میگیره، حال او رو حال بقیه هم اثر میذار. ما روزیمون شده بود در تهران در جوانی نماز یه بزرگی رو شرکت میکردیم که در نماز او ما هم گریه میکردیم. خب ما تو خونه نماز میخوندیم گریه نمیکردیم، ولی او که نماز میخوند او ما رو هم میکشید و چون احساسمون تحریک میشد و بلوجدان میافتیم، دوست داشتیم تکرار بشه. البته این حال بود برای یکی مثل من، مستقر و مقام نشد. اگر کسی دنبال مشکل سرد مزاجیه معنوی خودش هست، در یک کلام اول باید رو محبت خودش به خدا و امام زمان کار کنه. محبت هم یه چیز زورکی نیست که من بخوام ایشون زورکی بخواد منو زیاد دوست بداره، اما اگر بخواد این ایجاد بشه، راهش اینه شما کسی که میخوای دوست بداری و این دوست داشتن ملکه بشه، از حالت حال و آن و لحظه و آفل افول کننده فاصله بگیره، با باید سعی کنه مثل محبان حقیقی رفتار کنه، به مرور درش مستقر میشه. کسانی بودن که در سختی و تنگنا جلسه مثلا روزه هفتگی یا ماهانه داشتن برای سید الشهدا، خیلی حال هم نداشتن، حال معنوی هم نداشتن، ولی رو این مداومت میکردن، سعی میکردن از مهمونا پذیرایی کنن، ولو مهمونا 3 نفر باشن، فقط از اعضای خونه باشن. این یه ذره کار رو به جایی میرسونه که در آدم مستقر میشه. من با چشم خودم دیدم کسی رو که به کما رفته بود، عشق داشت به امام رضا، روزه 8 ماه داشت، گاهی 3 نفری 2 نفری مجلس میگرفتن، در کما یا مرگ مغزی، من احتیاط میکنم میگم کما، وقتی زیارت این صلوات امام رضا رو خوندن اشک از چشمای او جاری شد. ممکنه پزشکا بگن آقا این مثلا حالت طبیعیه، نمیدونم واکنش رگها و فلانه، منم الان نمیخوام حتما بگم این یک مکاشفه ایست، یک کرامتیست. خب چرا این همه اون بالا سر او تو اون چند روز همه صدایی رفت، چرا اینجا رسید واکنش نشون داد؟ معلومه که اگه آدم یه قدمی به سمت اونا برداره، دلش بخواد جز محبان اونها باشه، این رو صفحه نفسش اثر میگذاره. اونا باقیش با اوناست، ما هیچ وقت نمیتونیم اخلاص پیدا کنیم. اولین شرک اینه که کسی خیال کنه خودش میخواد اخلاص به دست بیار، این خود شرکه. کسی که سببیت برای خودش قائل باشه چجوری میخواد اخلاص داشته باشه؟ ما میتونیم فقط بگیم دوست داریم اخلاص داشته باشیم، با محبت ولو تصنعی اما از سر صدق، نه بازیگری، محبت آدم نسبت به خدا و اهل بیت تغییر میکنه. اگر این اتفاق بیفته اون وقت خدا هم رو آدم میتونه حساب کنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. وقتی همه فرار میکنن پیغمبر فرمود لاؤتین، تو خیبر لاؤتین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. هم او خدا و رسول رو دوست داره و هم خدا و رسول او رو دوست دارن. اونی که خدا و رسول رو دوست داره دیگه مثل بقیه احساساتی شهادت این همینجوری نگفته، برای همین کرار غیر فرار امیرالمومنین. خدا انشاءالله به همه ما روزی کنه که محبت حقیقی اهل بیت در دل ما قرار بگیره. این محبت حقیقی در دل قرار بگیره، داعشی او رو بگیره بخواد سر ببره، در او تزلزل دیده نمیشه. من همین الان که دارم به شما میگم و چشمم هم تر شده، احساساتی چشمم تر شده، از سر حقیقت نیست. همین الان داعشی بود از همه شما زودتر فرار میکنه. اویی که میبینی اون این چیزایی نیست ادا در آوردنی باشه. اما اگر کسی کار کرده باشه رو دلش، احساسش از منطقش سرچشمه بگیره نه منطقش از احساسش، اون وقت شما نگاه میکنی میبینی که در احاطه دشمن هم که قرار بگیره آرامشش از دست نمیره، فراموش نمی کنه که ان معی ربی سیهدین. هیچ جایی تو کربلا شما نمی بینید سید الشهدا صلوات الله علیه آرامشش از دست رفته باشه. امام حسین از ما خیلی احساساتی ترم هست، برای همین گریم میکنه بالا سر شهدا، ولی چون اون احساسات مستنیر به نور عقل حقیقی است اصلا تزلزلم نداره. من یه جمله عرض کنم و انشاءالله کمیل برای شما بخونن. بزرگان گفتن اگر کسی دلش خواست مثل تائبین، مثل بیچارگانی که میخواد تو مسیر سلوک قرار بگیره، روزه ودا بخونه. بزرگانی ما دیدیم که اسم روزه ودا میومد قالب تهی میکردن. همه وجود او نگران بچه ها بود و نوامیسش، اما هاتف حضرت اهورصدا می کرد. بار آخر وقتی آمد کنار خیمه ها، تنها شده بود، هیچ کس نمونده بود. اگر یه عباس هم مونده بود خب می گفتیم که خیمه ها رو به او سپرده، اما کسی باقی نمونده بود. از سینه مبارکش خون می جوشید. 30,000 حرامی وحشی نانجیب، این طرف دخترکان نازدانه زیبارو ناز پرورده. بار آخر که آمد ودا کنه، دیدن حالت زینب کبرا عوض شد. تا قبل از این که انم می دانستیم بار آخر نیست، خودش رو نگه می داشت. بار آخر که سید الشهدا آمد فرمود ایتینی به ثوب لا یرغب و فیه احد، یه لباسی بدید کسی به او طمع نکنه. گریه زینب کبرا بلند شد. این ودا دو سر داره، هم شکوهمند از طرف سید الشهدا، هم شکوهمند از طرف زینب کبرا. زینب کبرا به سینه کوبید، الیوم ماتت امی فاطمه، امروز داغ مادرم هم حس کردم، و مات ابی علی و مات اخی الحسن و ما تجدی رسول الله. هر کدوم از دنیا می رفتن من به تو تکیه می کردم، گفتم خدا رو شکر حسینم هست. اون شبی که مادرمونو شبانه دفن کردن دلخوش به تو بودم، تو که داری میری همه رو با هم دارم از دست میدم. این کلام زینب کبرا خیلی پابند بزرگیه برای پرکشیدن سید الشهدا. من خلاصه میکنم بعضی از جملات و گفتنش مردن داره. دخترها رو جمع کرد، خواهر رو آرام کرد، فرمود یا بنات رسول الله. ای دختران پیغمبر، استعد دول البلا، خودتون رو برای بلا آماده کنید. هر که جای بود اینجا می لرزید، اما وقتی از اینجا رفت دیگه پشت سر رو نگاه نکرد. نه اینکه قطع تعلق محبتی کنه، ولی کند دل رو. لذا نوشتن وقتی افتاده بود در قتلگاه، جمله آخرمه، نمیدونم یکی گفت میخواست نفرین کنه، چیکار کنه، شاید تشنه، سرمو بردم نزدیک ببینم الان راجع به بچه‌هاش حرف میزنه. دیدم وقتی صورت رو خاک قرار گرفته، اون خط تریب داره میگه اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق، چنان که انگار دختری پشت سر او نگاه نمیکنه.